صحبت درباره قرآن کریم و آثار قرائت این کتاب آسمانی و مقدس این کتاب خدا بود. الحمدلله معارف فراوانی در 11 شب گذشته عرض شد، هم در 10 شب ماه مبارک و هم یک شب قبل از ماه مبارک. خب یک سوم ماه رو از دست دادیم با همه برکاتش، اما باز هم معارفی عرض بشه درباره همین مسئله. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لیعذن لکم خیارکم ولیعمکم قراءکم، باید بهترین های شما برای شما اذان بگند و قاری ترین شما پیش نمازتون بشند. در مسجدی دو نفر هستن، سه نفر هستن یا بیشتر میخوان اذان بگن، کدوم حق داره اذان بگه؟ حضرت ما میفرماید بهترینه اون اذانگوها. بین این دوتا، سه تا یا چند تا مؤذن، کدومش آدم بهتری هست در محضر خدا و اهل بیت علیهم السلام؟ او اذان بگه. حالا دو نفر، سه نفر، چهار نفر یا بیشتر هستن، دوست دارن امام جماعت بشن، یا نه ما میخواییم یکشو انتخاب کنیم برای امامت جماعت در منزلمون، در مسجدمون، در هیئتمون و امثال اینها، کدوم انتخاب کنیم؟ فرمود قاری ترین، کسی که قرآن بیشتر بخونه یا قرآن رو بهتر بخونه. الحمدلله بعضی از روحانیت خب قرآن رو خیلی بهتر میخونه، هم صدای خوبی دارن، هم تمام قواعد روحانی و روانخانی و تجوید و کامل مسلطن و هم رعایت میکنن. خب بعضی شاید در این حد نیستن، مثلا قاری ممتاز نیستن. حالا دو تا امام جماعت میشه داشته باشیم، یا این آقا بعد نماز بخونه یا اون آقا، به کدوم اقتدا کنیم؟ به اونی که قاری تره، به اونی که قرائتش بیشتر یا بهتره؟ شبیه این مسئله رو در روایات دیگه هم داریم که دیگه اونها رو نمیخونم. یک شخصی نقل کرده که یه نفر داشت سوره مبارکه کهف رو میخوند و در کنارش اسبی به یه تنابی بسته شده بود. این داشت قرآن میخوند، کنارش هم یه اسب بسته شده بود. یک دفعه قطع ابری اومد روی سرش سایه انداخت و اون ابر همینطور پایین پایین اومد. اسب شروع کرد به رمیدن، رم کرد. خب وحشت کرد این اسب، این ابر چی همینجور داره میاد پایین. صبح که شد اون شخص که قرآن میخوند محضر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد و ماجرای رو برای حضرت تعریف کرد. حضرت فرمودن که اون ابر چی بوده؟ چی بوده؟ فرمودن تلک السکینه تنزلت بالقرآن، اون ابر آرامش بود که به وسیله قرآن نازل شد. اسب اینو درک نکرده بود، رم کرده بود. این آرامش از آسمان به واسطه قرآن کریم بر قلب شما، بر زندگی شما جریان پیدا میکنه. الا اینکه خداوند عالم در اینجا این آرامش رو به شکل ابر بن قاری سوره مبارکه کهف نشان داده. تو زمانه ما که زمانه استراب هاست، نگرانی هاست، دلهوره هاست، ترس هاست، وحشت هاست، باید به قرآن پناهنده بشیم و هی قرآن بخونیم، مخصوصا با توجه، تا قلبمون آرام بشه. بزرگان ما هر وقت قلبشون ناآرام میشد سراغ قرآن میرفتن، علمای ربانی، شهدای ربانی، اهل ایمان کامل. قبلا نقل کردم مرحوم پدرم رضوان الله تعالی علیه وقتی قلب شریفشون دچار مسئله میشد، ناآرامی پیدا میکرد، قرآن کریم رو برمی داشتن روی قلبشون می داشتن و بعد می فهمدن قلبم آرام شد. ببینید به قرآن پناه می برد. یا اون شهید بزرگواری که رفت بین جمع دوستانش، زود قرآنی خواست، مشغول قرائت قرآن شد، یکی دو صفحه خوند. اولش خیلی ناراحت بود، یکی دو صفحه که قرآن کریم رو تلاوت کرد خیلی آرام شد، قرآن رو در سر جاش گذاشت. گفتن چی شده بود؟ که قبل از اینکه بیام پیش شماها خیلی ناراحت بودم، کسی من رو بدجور عصبانی کرده بود، دیدم اگر قرآن نخونم پرخاش میکنم، چیزی درباره اون میگم، مثلا غیبتی میکنم، حرف زشتی میزنم. برای همین گفتم قرآن بخونم که آرام بشم. قرآن آرام میکنم. اگه میخواید زندگی آرامی داشته باشید، تا میشه باید به قرآن انس بگیرید، مخصوصا قرائت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن. در یک کلمه انس با قرآن کریم انسان رو آرامش میده. خیلی ها امروز دنبال آرامشن، از راههایی که یا به آرامش نمیرسونه انسان رو، یا اگر برسونه زود گذره، یه لحظه، دو لحظه، دو ساعت آروم میشه، دوباره همون آش و همون کاسه است. مثل مسکن، شما قرص مسکن که بخوری دردت یه ساعت، دو ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت آروم میشه، دوباره درد میاد سراغت، چون کار ریشه‌ای نکردی. درد هست ولی اینکه احساسش نمیکنی. قرص مسکن خوردی، یعنی قرصی که آرامش میده برای چند ساعت حتی اکثر، اما یخ نرفتی ریشه بیماریو زدی، بیماریو درمان کردی. قرآن بیماریو درمان میکنه. خشم تو رو خاموش میکنه. نه که خشم هست، اما احساس خشمت الان روشن نیست. یا خشم در درون انسان هست، شعله ور نیست، یا اصلا خشم نیست، خشم از بین میره. مگر خشم جدیدی جاشه، خشم قبلی از بین رفت، نگرانی قبلی از بین رفت. نه که نگرانی پنهان میشه، نه که دلهوره مخفی میشه، دلهورت از بین میره. بعضی عزیزان که در شبهای امتحان در حوزه یا دانشگاه یا مقاطع دیگه دچار استراب میشن که ای وای چقدر بخونم، ای وای فردا چی میشه، مخصوصا ایام کنکور، یکی دو ماه مونده به کنکور، بعد به قرآن پناه ببرن، همش درس نخونن، قرآن بخونن. اگه روزی 10 ساعت داره درس میخونه، 1 ساعت، نیم ساعت هم قرآن بخونه. قرآن آرومش میکنه. اول قرآن بخونه با آرامش، بعد درس بخونه، دوباره در آخر هم قرآن بخونه. این آرام میخوابه، فردا صبح سر وقت پا میشه میره سر امتحان، سر کنکور. قبل از امتحان هم قرآن بخونه. مثلا سر امتحان که رفت، قبل اینکه شروع کنه اسمشو بنویسه، نام خانوادگیشو بنویسه، سوالها رو بخونه و جواب بده، شروع کنه قرآن بخونه. هر چی بلده، آیت الکرسی بخونه، قل هو الله بخونه، انا انزلنا بخونه. در امور مادی هم همینطوره، در امور همسرداری همینطوره، در امور تربیت فرزند همینطوره. در همه مسائل اگه بخوایم قلب آرامی داشته باشیم، ما قرآن بخونیم. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در آرامش فوق العاده بودند و عجیب، یکی از علتاش همین بود، با قرآن عجیب انس داشتند. آخر عمر شریفشون هم فرمودن یا نوشتن که من با قلبی آرام و مطمئن دارم میرم. خیلی حرفه، چون این کسی در این عظمت با دنیایی از مشکلات سیاسی و غیره که در جامعه بود و امام بسیاری از اونها رو به لطف خدا حل کرد، اما خیلی دیگه هنوز بود و کار فقط در دست امام که نبود و بعضی مشکلات 10 سال طول میکشه تا برطرف شه، چطور امام میگه با آرامش دارم از خدمت شما مرخص میشم؟ به خاطر اون انسی که با خدا، با قرآن و با روایات شریفه داره. اگر انسان اهل قرآن شد آرام میشه. شما امتحان کنید، هر وقت دیدی هر چیزی خلاف آرامش اومد سراغت، پاشو قرآن بخون. همشه قرآنی توی جیبت باشه یا حداقل در گوشیت باشه. البته قرآن رو سعی کنید رو قرآن بخونید، حالا اونجایی که در محضر قرآن نیستید، حالا از رو گوشی هم میشه خون. قرآن آرامش میاره برای شما. قرآن کولاکه. در حدیث دیگری همون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. این حدیث قبلا هم خوندیم یا شبیهش رو. فرمود هیچ عده‌ای در خانه ای از خانه های خدا جمع نمیشن، این در مساجد، که یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم، که کتاب خدا قرآن کریم رو بخونند و اونو با هم مطالعه کنند. الا نزلت علیهم السکینه، مگه که آرامش بر اونها نازل میشه. تنها هم بخونی قرآن آرامت میکنه، دست جمعی بخونه دیگه بهتر، اونم در خانه خدا، در مسجد، همشون آرام میشن، مضطرب میشید دور هم جمع بشید قرآن بخونید. قرآن که فوق العاده است، زیارت عاشورا می کارو میکنه، اونم فوق العاده است. زیارت عاشورا حدیث قدسیه، یعنی زبان خداست، الا اینکه قرآن نیست، معجزه نیست. خب یه بار یکی از رفقا گفت که حاج آقا من با یه رفیقی دچار درگیری شدم، همدیگر نه اینکه دوست داریم، نداریم، نداریم، اما با هم مشکل پیدا کردیم، از هم خیلی دلخوریم، چه کنیم؟ در شهر اهواز. گفتم در فلان منطقه مسجدی هست، شبهای جمعه زیارت عاشورا میخونن، تو تا رفیق برید اونجا، هر دو همزمان در وقت قرائت زیارت عاشورا باشین و هر دو با اون جمع زیارت عاشورا بخونید. بعد زیارت عاشورا نسبت به هم کاملا رعوف میشید و هر کینه ای هست، هر کدورتی از بینتون از بین میره. خوشا به حال کسایی که این راه ها رو یاد میگیرن، پامنبران میشینن، کتاب میخونن، یاد میگیرن. و خوشا به حال داره کسایی که بعدی که یاد گرفتن باور میکنن و عمل میکنند. آدمی که کینه تو دلش نیست خیلی راحت تر زندگی میکنه، یا آدمی که دنیای کینه تو دلشه. الان بعضی همسرها نسبت به همسر خودشون دنیای کینه ورند، دنیای کدورت دارند. خب طبیعیه تو انسان نسبت به هم کدورت پیدا میکنن، این هم که نیستن، دوتا انگوش این هم نیستن. خب در این حال که انسان باید سعی کنه کدورتی پیش نیاد که بخواد و نخواد گاهی پیش میاد، در این حال باید سعی کنه در دل خودش کدورت ها رو جمع نکنه. چجوری کدورت ها رو باید بشویه؟ چجوری؟ قرآن بخونه، زیارت عاشورا بخونه، حدیث بخونه، روزه گوش کنه. چرا این خانم های ماها، این مادرهای ماها انقدر آرامن با دنیایی از بیماری ها و گرفتاری هایی که خیلی از اینا در زندگیشون دچار هستن؟ چون پا روزه زیاد میرن، چون جلسات قرآنی خیلی شرکت میکنن و عشق دارن، چون زن چند برابر مرد رقت داره، نرمی قلب داره، عشق داره، آرام میشن. هر وقت دیدی با کسی، با همسرت، با فرزندت، با پدر و مادرت، با هر کس دیگری دچار درگیری شدی تو قلبت، یا بدتر به زبونت، یا بدتر به عملت، زود پناه ببر به آستانه قرآن کریم، قرآن بخون، اون وقت آرام میشی. اصلا بگم نشونه این که نمازت قبول میشه یا نه چیه؟ ببین وقتی نماز بخونی حال بعد از نمازت نسبت به قبل از نماز چجوریه؟ بعضی در اوج عصبانیت، در اوج دلخوری، در اوج غصه وقتی نماز میخونن، نماز تمام نشده آرام آرام میشن. نماز معمولی میخونن مثل ماها، سه تا سبحان الله بیشتر نمیگن، ذکر اضافی نمیگن، ذکر زیادتر از حد واجب، اما هنوز نماز عشاش تمام نشده، تو 10 دقیقه پیش قبل از نماز مغرب میخواستی سر به تن این طرف نباشه، چطور شد؟ میگه نمیتونم، خیلی آرومم. تازه میره بغلش میکنه میگه ببخشید تقصیر من بود، با اینکه میدونه تقصیر خودش نبوده. چیکار کرد؟ نماز خون. علامت نماز قبول اینه، انسان آرام میکنه. خدا چه چیزهایی که برای ما نذاشته. خالق ما و دل ما خداست دیگه. خدا میدونه چی ما رو آروم میکنه، چی ما رو ناآروم میکنه. بعد میگه از این راه ورود کن، من تو رو اینجوری خلق کردم، قلبتو اینجوری خلق کردم، اگه از این راه بیای آرومت میکنم، آروم میشی. چجور چاقو برای بریدن است؟ قرآن هم برای آرام کردن است. یکی از فواید و آثار قرائت قرآن اینه. خیلی غنیمت بدین این نکته رو، خیلی تو این زمانه پرقوقا. دیگه چی میشه؟ یا رسول الله و غشیت هم رحمه، رحمت این عده رو که در مسجد جمع شدند و با هم قرآن میخونند و مطالعه میکنند فرا میگیره، و حفت هم الملائکه، فرشته هم دور تا دور اینها رو میگیرن، و ذکره هم الله فی من عنده، و خدا اونها رو پیش کسانی که در نزد خدا هستن یاد میکنه، پیش فرشته ها، پیش اولیا خدا اینها رو یاد میکنه، قاریان قرآن خودش رو که برای خدا دور هم در مسجد جمع شدن قرآن میخونند و مطالعه میکنند و بحث میکنن، خدا یاد میکنه پیش فرشته ها. خوش حالت. باز همون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یمثل القرآن یوم القیامه رجلا، روز قیامت قرآن به شکل یه مرد مجسم میشه، به شکل یه مرد دیده میشه. فیوتا به رجل قد حمله فخالف امره، بعد یه نفر رو میارن که حافظ قرآن بوده ولی با دستورهای قرآن مخالفت کرده. نه تنها قرآن میخون، قرآن حتی حفظ کرده بود، همه قرآن یا بخشی از قرآن حفظ کرده بود، ولی با دستور قرآن مخالفت کرده. قرآن میگه نماز بخون، نخوند، روزه بگیر، نگرفت، خمس بده، نداد. این شخص هم میارن. پس قرآن به شکل یه مرد ظاهر میشه، به تعبیر صحیح ممثل میشه، تجسم پیدا میکنه. این مرد هم میارن که قرآن رو با خودش حمل میکرد یا حتی حفظ کرده بود، اما با اوامر قرآن مخالفت کرده. فیتمثل خصم الله، قرآن به شکل دشمن او تجسم پیدا میکنه. پناه بر خدا. فیقول یا رب حملته ایایا فشر حامل تعدا حدودی و ضیع فرائضی و رکب معصیتی و ترک طاعتی. پروردگار من، اینجوری به خدا حرف میزنم، ای پروردگار من، این شخص رو حامل من قرار دادی. تو قرآن، تو دنیا همش قرآن دستش بود، قرآن حفظ میکرد، قرآن گوش میکرد، از قرآن حرف میزد، اما حامل بدی بود، بد حامل بود، از حدود من، از احکام من تعدی میکرد، واجبات منو پایمال کرد، گناهان منو مرتکب شد، این چیزی که من قرآن میگم گناهه، و طاعات منو ترک کرد. شروع میکنه به شکایت، به گله گذاری. پناه خدا. شما دوست نداری هیچ کس گله شما رو پیش کسی کنه، حتی بچهای کوچولو 4 5 ساله اگه بهش بگی بابا من از تو پیش خاله پیش عمو گله کردم، ناراحت میشه و حرام از او گله کنی. انسان از بچه خودش هم حرام غیبت کنه، گله کنه پیش کسی. مادرها که میان وقتی مرد از بیرون میاد از بچهشون پیش مردشون پیش شوهرشون گله میکنن، حرامه، چون غیبته، غیبت مؤمن حرامه. آجاق این بچه از بچه باشه، اگه بهش بگی ازت پیش بابا گله میکنم یا گله کردم، ناراحت بشه، حرومه، میگه نه نکن، دوست ندارم. حالا یه سالشه نمیفهمه، خب یه سالی که کار بد نمی کنه، یه قدرن 4-5 سالشه میفهمه خوب و بده، ولی خب یه بدی هم میکنه، مثلا سر مامانه داد زده، مامان گفته داد نزن، یه سیلی هم زده تو گوش مامانه، میگه بابات بیاد بهش میگم، بچه ناراحت میشه، بهش برمیخوره، دلهوره ورش میداره. اگه به بابا بگی حرومه. که پدر به مادر بگه، به دیگری بگه، بعضی میری پیششون شون میگه آقا بچه من این بدیا رو داره، حرومه بچه، میگی نمیگم تعریف کن، بعضی تعریف کردن بلد نیستن، بعضی تومرشون 4 خط از دیگران تعریف نکردن، حداقل بدگویی نکن، تشویق نمیکنی، تنبیه این شکلی نکن. میگم آقا از بچت راضی؟ میگه حاجی چه رضایتی، خب حرومه، کار خوبشو در نظر بگی، بگو بله الحمدلله، دروغ هم نگو، بله الحمدلله، تحتی راضی از بچه دیگه، همش که بد نیست، همش که بدی نیست. نمیشه گله گذاری کرد، مگه جایی که بچه به سن تکلیف رسیده، یک یعنی به سن، به تکلیف رسیده، به بلوغ رسیده، یک یعنی واجبات برو واجبه و حرام ها برو حرام، دو گناهی رو مرتکب شده و میخواد، میدونیم خواد دوباره مرتکب شه، یا واجبی رو ترک کرده و میدونی باز میخواد ترک کنه. سه، هر کاری تو میکنی از هر نوع امر به معروف و نهی از منکری استفاده میکنی، میدونی اثر نداره، توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر نداره. چهار، میدونی اگر به دیگری، مثلا به شوهرت بگی، به زنت بگی، به معلمش بگی، به حاج آقای هیئتتون بگی، اون با این بچه حرف بزنه، این اثر میگیره، اون قبول میکنه، بچه دیگه اون واجب رو ترک نمی کنه، دیگه اون گناه مرتکب نمیشه. با این 4 شرط واجبه بگی، یعنی 4 شرط کم جمع میشه با هم. 1. بچه به بلوغ و تکلیف رسیده باشه، پس از غیر بالغ نمیشه گله کرد، غیبت کرد، بدگویی کرد، حتی به نیت امر به معروف، حرومه، این امر به معروف حرومه. 2. یعنی اگه به امر به معروف هم بکشه، هدف مقدس، وسیله نامقدس، ضد تقدس میشه، حرام. 2. اینکه این بچه حرف تو رو به هیچ وجه از هر راهی ورود میکنی گوش نمیکنه. 3. داره گناه میکنه یا ترک واجب و میدونی میخواد ادامه بده، نماز صبحاشو نمیخونه و نمیخواد بخونه، بابا نمیدونه، هیچی نمیگه، نمیدونه که، ولی مامانه هرچی میگه این بچه گوش نمیکنه، قهر میکنه گوش نمیکنه، تذکر میده گوش نمیکنه، دعوا میکنه گوش نمیکنه، از بعضی غیر واجبات این بچه محرومش میکنه باز گوش نمیکنه، یه حاجی کچلم کرد دیگه چیکار کنم، 4 میدونه به شوهر بگه، به بابای این بچه بگه، بچه به خاطر باباش هم شده، یا انس با پدرش، دوستی با پدرش، حرف شنوی از پدرش، هر چی گوش میکنه، اینجا واجبه بگه. اگه این 4 تا نباشه، حتی یکیش نباشه، حرومه بگی. یه بچه 4-5 ساله خوشش نمیاد کسی ازش گله گذاری کنه. پناه بر خدا از انسان بزرگ 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله، 70 ساله گله بشه. اونم کی گله کنه؟ قرآن کریم، مقدس‌ترین مخلوق خدا در غیر انسان‌ها که در قیامت به شکل انسان در میاد. اونم به کی گله کنه؟ به خود خدا. بدترین گله گذاری در عالمه. هیچ گله از این بالاتر میشه؟ نه. بدترین گله اینه که امام انسان، پیغمبر انسان یا قرآن از انسان گله کنه، اونم به خدا. میخواد بگه خدا پدرشو در بیاره، من قرآن رو زیر پا گذاشت. آقا من زیر پام نذاشتم. زیر پای بدنت نذاشتی، اما بهش عمل نکردی، پایمالش کردی. قرآن از بعضی شکایت میکنه. در حدیث داریم چند دسته در قیامت شکایت میکنن. یکی بعضی از امثال بنده است. اگر یک روحانی باشد، یک عالمی باشد، مردم از او استفاده نکنند، در قیامت شکایت میکنه از مردمش. همه این مردم پدرشو در میارن، میگن چرا از این استفاده نکردی؟ وای با حال این که اذیتش هم بکنن، احترامشو که ندارن، هیچ ازش استفاده صحیح نمیکنن، هیچ پا منبرش نمیشنن، کتاباشو نمیخونن، سایت سر نمیزنن و همسایینا، تازه اذیتش هم میکنن. پناه بر. یکی مسجد غریب، این عالم غریب بود، یکی مسجد غریبه، تو محلتون مسجد هست نمیری. حاج آقا من شرایط شرکت در نماز جماعت رو ندارم شرعاً. خب وقت نماز نرو، وقت دیگه برو. این همه وقت دیگه است، مجالس دیگه داره، اصلا گاهی مساجد خالی هست، درم باز، برو توش، برو تو رکعت نماز بخون، برو تو مسجد دور بزن، 4 تا ذکر بگو، قرآن بخون. سوم، قرآن غریبه، توی خونه قرآن باشه نخونی، قرآن باشه ترجمه داشته باشه ترجمهشو نبینی، قرآن باشه بتونی رو معارفش فکر کنی باز نکنی که فکر کنی، قرآن باشه نبوسی، احترامش نکنی، تمیزش نکنی، جای با احترام نذاری و همینطور. این 3 دسته تو قیامت شکایت میکنن، اونم از انسانی که بزرگه، نه 4 ساله، اونم به کی؟ به خدا. عالم، قرآن، مسجد. خدا من قرآن این میخوند، من قرآن این حمل میکرد، من قرآن این حتی حفظ کرده بود بخشیشو، بخشی از من یا همه من، اما عمل نمیکرد به حرفم. تو در من قرآنشی خمس بده. یه خمس کیلو چنده؟ خمس چی؟ یه آیه 41 سوره انفال، شب اول یا دوم بحثشو کردیم، آیه رو میخونیم، معنیش هم خودش میفهمه، میگه برو بابا. یا نه، برو بابا نمیگه، باور داره اما عمل نمیکنه. هر کسی به قرآن عمل نمیکنه، روز قیامت قرآن رو شکایت میکنه. خدا به داد بنده و امثال بنده برسه. هر کی نماز نمیخونه قرآن ازو شکایت خواهد کرد. روزه نمیگیره شکایت خواهد کرد. کسی که بشه واجب باشه روزه گرفتن، ولی روزه گازون بر روزه برو حرومه ولی روزه بگیره، از این شکایت خواهد کرد. هر چی تو قرآنه ولی طرف عمل نمیکنه، شکایت با خدا اینجور گله گذاری میکنه. پناه بر خدا. قرآن همینجور پشت سر هم بر ضد این شخص حجت میاره. فما یزال یقذف علیه بالحجج، میگه خدا ببین این فلان حرف منو گوش نکرد، خدا ببین این فلان واجب منو اطاعت نکرد، هی میشماره اینا. حتی یقال فشأنک بهی، تا اینکه صدا میاد به او گفته میشه، به قرآن گفته میشه، خودت میدونی با اون هر چی تو بگی. خدا افسار این شخصو میده دست او، دست قرآن کریم. فیوخذ بیدهی، قرآن که به شکل مردی در اومده، دست این قاری خودش، حامل خودش، حافظ خودش که اهل عمل نبود و میگیره و ما یرسلو، ول نمی کنه دستشو، حتی بله او رو میبره علی منخره فی النار، حتی یکبه علی منخره فی النار، تا اینکه او رو با صورت میداده تو آتش جهنم. قرآن میداده تو جهنم. حالا این همی گفتیم قرآن بخون خوبه، حالا از این وقتی که هم بخونیم قرآن با چه شرایطی باید بخونیم. قرآن میخونی خورده روش فکر کن در خانه کدومی که از ما تفسیر قرآن هست؟ بفرمایید. پول نداریم؟ چرا به همه جا پول داری؟ سالی چند میلیون پول خرج میکنی؟ و یا پدر مادرت خرجت میکنن؟ بگو برام تفسیر بخرید. تازه پول نمیخواد. برو کانال، برو سایت درسهایی از قرآن، بعد دانلود کن تفسیر نور حاج آقای قرائتی رو، یک ثانیه دانلود میشه. اینه که دیگه پول داری شالا 100 تومن 200 تومن 200 تک تومنی اینترنت داشته باشی میتونی این کارو بکنی. نه بده ما برات دانلود کنیم. یه مثال، الا ماشاءالله تفاسیر مهمی که امروز در اینترنت و در نرم افزارهای رایگان یا ارزان هست، کسی بگه نمیشد تو این زمان که خدا اصلا قبول نمیکنه. این زمان دنیای کتابهای تفسیر داره چاپ میشه، دنیای کتابخانه ها مخصوصا تو قم و شهرهای کلان ایران ما هست، دنیای دانلودهای تفسیر قرآنی هست، دنیای نرم افزارهای قرآنی هست. کسی بگه نمیشه خدا قبول نمیکنه. شاید تو این زمان هم به یه روستایی یه شهری باشه نه اینترنت هست، نه راه رفت آمد به شهر هست، نه پولی برای خریدش هست، نه هیچ. اون بله، اون حالا حق داره. اما ماها نه. کدوم از ما تو خونمون تفسیر قرآن داریم؟ بفرمایید. پول نداریم؟ نمیدونستیم. خب حالا تهیه کن. این ماجرا قبلا گفتم بازم بگم. مرحوم پدرم رضوان الله تعالی علیه و مادرم مشرف شدن و اوائل که راه کربلا باز شد از راه سوریه مشرف شدن. یک شبانه روز در مرز بین سوریه و عراق نگهشون داشتند. حالا ماجرا داره. شب شده بود. هم مرحوم پدرم هم مادرم هر دو نقل کردند بارها. اینقدر براشون شگفت بود و واقعا هم شگفت این ماجرا. که شب که اونجا بودیم یک اتوبوسی آمد. اونا هم خواستن عراق برن. خب مرز عراق در سوریه در مرز عراق توقف کرد. اتوبوس تا کارای ویزا و غیرش رو انجام بشه، تایید بشه. ایام دهه اول ماه ذی‌الحجه بود. ده شب اول ماه ذی‌الحجه نماز دو رکعتی داره بین نمازهای مغرب و عشا. مادرم و پدرم می‌فرمودن که تمام جمعیت این اتوبوس حدود 50 نفر زن بودن، فقط راننده مرد بود. همه پیاده شدن نمازهای مغرب و عشا رو خوندن در بیابان در دم مرز عراق، وسطش هم اون نماز ماه ذی‌الحجه رو خوندن. اتوبوس از کجا داشت می اومد؟ از انگلستان، پایتختش کجا؟ لندن. 50 دختر و زن شیعه لندنی در مرز عراق شب نمازای مغرب شام می خونن، بین دو تا نماز نماز مستحب ماه ذی‌الحجه رو می خونن. خدا می تونه وسیله افراد به امثال من حجت بیاره. حاجا تو قم بودی، این همه عالم، این همه علم، این همه مجلس، اونا نمازشون رو خوندن، نماز مستحبشون هم خوندن. تو خونه خودت هم نماز واجب نمیخونی؟ چی میخوای جواب بدی؟ چی داریم جواب بدیم؟ ان شاءالله همه شما اهل نمازید. یکی نماز. اینا وقتی دیده بودن که مرحوم آقا اونجا هستن، یه عالمی از ایران هست، خواهش کرده بودن که آقا جان برن در اتوبوس اونها بر اونها سخنرانی کنن. ما در آبی، ما قدر آبو نمیدونیم. ببین چقدر دیر میای هیئت یا نمیای هیئت، چون تو آبی. حاج آقا بنیستی همیشه در دسترسه. نه فکر آوردنشی، نه فکر بردنشی، نه فکر هزینه‌شی، نه فکر سر وقت اومدنتی. هستی که امشب نرفتیم، فردا شب هم حاج آقا هست، هیئت هست و هم این مثال تازه. تو قم صدها از این مثال هست. و در خیلی شهرهای دیگه. مخصوصا در قم که پایتخت حوزه‌های شیعه در عالم. بیریم دیگه. حالا تا حالا رفتیم چی شده؟ ببین حرف شیطان حتی به زبون میاره، به عمل میکشونه. خلاصه اینو خواهش میکنن، درخواست میکنن، مرحوم آقا جان میرن در اتوبوس اینها برای این خانم ها صحبت کنن. اونجا میفهمن مادر ما سید است. مادرم میگفت که سر تا پام بوسیدن این 50 زن و دختر لندنی، فقط فهمیدن سیدم. همین ها که خانم محجبه سیده زن حاج آقا، هیچی از آقا جان و مادر جان ما که نمیدونستن، از صفاتشون اخلاقشون همین ظاهر فقط. خانم حاج آقا است، یک محجبه است، دو سیده است، مادرم میفهم و از سر تا پامو این زنا میبوسیدن. میذاشتی یه دنیا هم پول به من میدادن چون سیدم. همینا رو گفتم آمادگی پیدا کنیم بالا اینجا. مرحوم آقا جان من رضوان الله تعالی علیه میفهمم من از این خانما پرسیدم تازه ترین عروستون کدومتونه؟ گفتن این دختر خانم هنوز خونه بخ نرفته. این تازه ترین عروس یا رفته این. مرحوم آقا میفهمم ازش پرسیدم دخترم مهریه چقدر بود؟ چی بود؟ خودش و بقیه گفتن که مهریه این دختر، مهره این دختر چی باشه خوب آقا؟ آقا مثلا چند تا سکه باشه خوبه؟ لندن زندگی میکنه ها، که خیلی آخرین آرزوش اینه که برن لندن زندگی کنن. گفتن گفت مهریه من یه دوره تفسیر نمونه آیت الله مکارم بود. به پسره گفتم 27 جلد تفسیر آقا رو برام میخری که من بخونم، هیچی دیگه ازت نمیخوام. دخترای ایرانی، دختر هیئتمون، مادرای دختر هیئتمون که دختر دخترت خواستگار میاد تا نیومده لب وا میکنه، چی داری؟ خونه داری؟ ماشین شاسی بلند داری؟ به دخترم چقدر میخوای سکه بندازی؟ 200 تا 500 تا کمتر نباشه، دختر من بیشتر از اینا میارزه. برشی پسرهای ما بدبختن، دخترهای ما بدبختن، به خاطر این مادرها، به خاطر اینجور پدرها، به خاطر اینجور طرز فکرهای دخترها. قیمت خودشون رو سکه میدونن، قیمت خودشون رو یخچال دوقلوی کذا میدونن، قیمت خودشون رو ماشین شاسی بلند میدونن، قیمت خودشون رو 4 روز زندگی در دنیای فانی این جهان میدونن. آخرش هم خوشبخت نمیشن. هر کی اینجوری بوده بدبخت شده بی استثناء. حاج آقا ما نشدیم، فانتظر فان نامن منتظرین. مگه توبه کنه برگرده؟ پسرامو جرأت فکر کردن به ازدواج الان ندارن. کدوم پسر جوان هست با خیال راحت تا بهش بگو ازدواج کن میگه چشم؟ یا حاج آقا چجوری برم؟ من بخوام برم پدر و مادرم جلو نمیرن، آقم میکنن. چرا؟ میگه کجا برم؟ هیچی ندارم، آسوب پاسم. یه پسر 25 ساله چی داره؟ طلبه، دانشجو یا غیره اینا چی داره؟ هنو بابای دختر خونه نداره، ماشین نداره، درآمد خاص نداره. پسر میاد میگه همین رو باید با هم داشته باشی. تازه من عقده مهریه دارم. مادر دخترم میگه دخترم 500 سکه پایین نباشه، 500 تا 5 میلیون تومان حساب کن چقدر میشه، چند خونه بخری باش، یه کوچه رو باش بخری. بی انصاف، بی عقل، بی ایمان. نماز شب هم میخونه. خانم نمیخواد نماز شب بخونه. قربون شکلت، آبروی نماز شب خونه رو نبر. دختر خوبه مامان بابای گیره، مامان بابای خوبه دختر گیره. مهریه تازه ترین عروس این جمع در اون اتوبوس یک دور تفسیر قرآن بوده. 27 جلد تفسیر. چقدر پولش میشه؟ بگو 1 میلیون دیگه آخرش، مثلا 2 میلیون. این کجا با مهریه های ایران ما؟ الان که خیلی راحت هم شده. نگو نمیشه تفسیر بخونم، نگو وقت ندارم، نگو پول ندارم، نگو توفیقش نیست، نگو سعادتش ندارم. بعضی افراد که یک کم تو راهن، اونا که تو راه نیستن ما کارشون نداریم، یک کم تو راهن، میگم آقا جان چرا شما مثلا کتاب نمیخونیم؟ میگه حاج آقا سعادت ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله عاشق علی سعادت پرور پهلوانی رو، این عالم عارف نازنین رضوان الله تعالی علیه رو، اون زمان تشریف که داشتن، من گاهی به اینا، به طلبه غیر طلبه که آقا جان سعادت ندارم، میگفتم برو محضر آیت الله سعادت پرور، آقا به تو سعادت بده، تو پرورش سعادت محضر آقا پیدا کن. چون کسی میره پیش ایشون لیاقت داشت متحول میشد، سعادتمند میشد. میگه من حاجا قرآن نفهمیدم که بخوام عمل کنم. خب نخواستی بفهمی، برای قرآن وقت نذاشتی عزیز من، برای کارت وقت گذاشتی، برای پول در آوردن وقت گذاشتی، برای فوتبال و فوتسالت وقت گذاشتی، برای صله رحمهای غیر واجب و با گاهی حرومت وقت گذاشتی، برای دور همیهای بیجا وقت گذاشتی، برای تماشای تلویزیون روزی چند ساعت، شبی چند ساعت وقت گذاشتی؟ برای رفاقت بازی و رفیق بازی وقت گذاشتی؟ برای خوابیدنهای اضافه وقت گذاشتی؟ برای همه چی وقت داری جز قرآن؟ جز روایات؟ چرا بسری ترین چیزها که میرسیم کم میاریم؟ حاج آقا سخته، بله سخته، چون شیاطین و نفس مانع تن. اصلا خدا شیطان رو خلق کرد از رو شیطان رد بشی به او برسی، باید رد بشی، نه که شیطان تو رو پشت در خودش نگه داره. خدا نفس تو خلق کرد برای اینکه لهش کنی، با له کردن نفس به خدا میرسه، این فنر فشار بدی بری بالا. یه حاج آقا سخته، سخت اولش خیلی سخته، یه مدت امتحانت میکنن، بعد کم کم مزهشو بهت میدن، دیگه نمیتونی دست از تفسیر قرآن برداری، دیگه نمیتونی از پامنبر دست برداری، دیگه نمیتونی مطالعه نکنی، انقدر برای شیرینش میکنن. ولی اول کار سخته، چون اغواهای شیطان و فریبهای نفس سر کارت همیشه میذارن. خیلی همیشه سر کار نفسن، یعنی نفس اینا سر کار گذاشته، یه عمر شیطان اینا دست انداخته، میگه وقت ندارم. دروغ نگو به خودت، دروغ نگو به دیگران. سر کی رو شیره میمالی؟ سر خودت. تو از همین امشب، نه از همین فردا قرآن باید بخونی با تفسیرش. قرآن بخون تا میتونی، هر وقت حال تفسیر داشتی که باید این حال در خودت ایجاد کنی، بعد تفسیر بخون. روزی دو صفحه که میتونی تفسیر بخونی، نگو نمیتونم که دروغ میگی، برای گناه کبیره مینویسن. روزی دو صفحه تفسیر بخون، روزی تفسیر یه آیه رو بخون. تفسیر نور هست، همه فهمه، تفسیر نمونه هست، همه فهمه، و چندین تفسیر دیگه در زمان ما هست. گفتم با چند هزار تا میشه تهیه کرد، گاهی با یه اینترنت خیلی کم در حد یه دانلود دو دقیقه میشه تهیه کرد، تو گوشی، توی لپتاپ، توی چرا وقتی گوشی میخری 3 میلیون 5 میلیون پول داری، یه دور تفسیر بخر بذار تو خونت، یه جلدشو بذار تو آشپزخونه، یه جلدشو بذار تو اتاق، یه جلدشو بذار تو سالن، یه جلدشو بذار بالای تختت وقت خواب، یه 5 دقیقه مطالعه کن، یه جلدش بذار تو ماشینت، یه جلدش هم ببر بذار تو محل کارت، لای اینا هم کاغذ بذار، علامت بذار، هر جا رفتی هر روز یکی دو صفحه بخون. خدا شاهده خیلی نمیکشه، چنان مزه زیر زبونت میشه میشینه که دیگه نمیتونی ول کنی. یه روز نخونی انگار دنیا رو کوبیدن تو سرت، انگار یه چیز مهمی کم داری. قرآن با تو اخت میگیره، قرآن با تو پیوند میگیره، ولی تو باید بخوای پیوند بخوری. آخه عزیز من، آدم روزی دو صفحه حدیث و دو صفحه قرآن نخونه چه جور شیعه ایه؟ آدم روزی نیم ساعت سخنرانی گوش نکنه چه جور شیعه ایه؟ درهای شیطان و نفس رو برات بستم و میمونه همت تو. تا حالا فریب بود؟ ان شاءالله در شما نبود، دارم مخاطبای فرضی حرف میزنم. درهای شیطان به روت وا بود، فریبهای نفس به روت وا بود، خیلی خوب بستم، حالا میمونه مخالفت عملی با شیطان و نفست. شروع کن، فردا بشه پس فردا شیطان نمیذاره ها، یعنی انقدر بهت مسلطه. همین امشب دانلود کن، همین فردا برو قیمت کن. شد کاغذی، نشد توی گوشید، تو دستگاهت، شد هر دو دیگه بهتر. چنان وقتت وسعت پیدا میکنه، چنان قلبت آرام میشه، چنان مزه و شیرینی به وجودت مینشینه. خدا شاهده آرزو میکنی کاش از روز اولی که میتونستم مشغول قرآن میشدم، و حسرت میخوری همه عمرتو، سرتاپا افسوس میشی، سرتاپا قصه میشی از اینکه عمرتو تلف کردی. اما قرآن شیرینیشو به تو میچشونه، فقط باید بخوای، یه مدت هم باید دوام بیاری. مثل سلامت بعد از بیماریه، عمل جراحی باید بکنی خودت و نفستو. درد داره، سخت، شیطان و نفس ولت نمی کنن. آروم 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 غلبه میکنی. چجور تو نماز خوندن غلبه کردی بر شیطان و نفس؟ هزار تا شیطان هم بیان بهت بگن نماز صبح نخونده بگیر بخواب، میگی نه نماز صبح میخونم بعد میخوابم. کار به جای میره، تفسیر قرآن هم میخوای بخونی یا گوش کنی همینطوره، نمیتونن دیگه کم بهت غلبه کنن. خدا شاهده تو برو، اگه نشد بیا هرچی بخوای به من بگو. اونهایی که رفتن همینجوری رفتن، پله پله شروع کردن، کارشون به جای رسیده، روزی چند ساعت تفسیر میخونن یا گوش میدن. ماشین نشستی یا تو گوشیت نمیدونم از این دستگاه های چی میگن؟ نه هنسفری چی میگن؟ گذاشتی همه چی گوش میکنی، گاهی رادیو قرآن، رادیو معارف گوش کن، تفسیر آیت الله.